سخن در این بود که علاقه بین نفی فعلیت عذاب و عدم استحقاق عقاب آیا به حکم عقل است یا به حکم عقلا یا به حکم شارع. در قسم اول واضح است که اگر به حکم عقل باشد به مجرد نفی فعلیت عدم استحقاق هم ثابت می شود، پس استدلال به آیه شریف در این فرض مشکلی ندارد. و کلام در قسم دوم بود و فرض دوم بود که عدم فعلیت که ملازم با عدم استحقاق است به حکم اولا باشد. در این صورت فرمودند که با وجود مانع که در مورد بحث ما عبارت است از عدم البیان، حسن ظن نسبت به تارک احتیاط واضح است که به حکم اولا وجود ندارد. چرا؟ چون فرق نمی کند که مانع حدوثاً باشد یا بقاءً. نسبت به مانع حدوثاً تعبیر می شود که استحقاق دیگه فعلیت نداره، پس اگر عذاب فعلی نبود استحقاقم فعلی نیست، پس در نتیجه می توانیم در این فرض هم اثبات کنیم که با عدم فعلیت عذاب استحقاق ثابت نیست و نتیجتاً استدلال با آیه شریفه در این صورت هم اشکالی نخواهد داشت. اشکالی کرده بودن و اون این که عدم فعلیت که فرمودین در این صورت حسن زم از ناحیه اغلا وجود ندارد نسبت به تارک احتیاط، این در صورتی صحیح هست و فائده دارد در محل بحث که مستند باشد به عدم استحقاق کما هو المفروض. اما اگر مستند باشد به مانع دیگری از قبیل توبه یا از قبیل شفاعت در این صورت دیگه فایده نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر اینکه با وجود حسن ذم عقلایی بر تارک احتیاط، حسن ذم از نظر عقلا نسبت به کسی که تارک احتیاط باشد یعنی مشتبه الوجوب را ترک کند، مشتبه الحرمه را اتیان کند، این حسن ذم از بین نمی رود. چرا؟ برای خاطر اینکه از نظر عقلا مذمت حسن است، اما در این حال شارع مقدر پروردگار عالم تفضلن یا به لحاظ شفاعت شافعین او را عذاب نمی کند. خب در این صورت چون لازم نفی فعلیت می شود مستند باشد به عدم استحقاق، می شود مستند باشد به فضل پروردگار عالم به لحاظ توبه او، می شود مستند به پروردگار عالم باشد یعنی مستند بشود به فضل پروردگار را از باب شفاعت شافعین. پس چون هر سه متصور است با اثبات عام نمی شود شما خاص را ثابت کنید، نمی تونید بگید چون فعلیت ندارد پس حتما مستند بشود به عدم استحقاق، نه، می شود مستند بشود به توبه، می شود مستند باشد به شفاعت. این اشکالی است که شده. در جواب از این اشکال می فرمایند درست است که هر سه فرض متصور است به تعبیر بنده عرض میکنم، ولیکن در مورد شمول فضل اینجور نیست که پروردگار عالم که اراده فضل بر عبادش را دارد اراده جزافیه باشد که به هیچ جای بند به اصطلاح نباشد و بی اساس باشد، بی حساب و کتاب باشد. خیر، اراده حق تبارک و تعالی چون حکیم است بر اساس حکمت است. پس در همون جایی هم که اراده فضل فرموده است حکیمانه اراده فضل می‌فرماید. اگر بر اساس حکمت هست قهرن در اون جایی که شفاعت یا توبه موجبی می شود که فضل پروردگار عالم شامل حال او بشود، با وجود توبه دیگه استحقاق نیست و ذنب و اغلایی حسن نداره. با وجود شفاعت دیگه استحقاق نیست، ذنب و اغلایی حسن نداره. پس مرجع دوتای اخیر ایزم برمیگردد به همون اول. اگر این شد، از عدم فعلیت می توانید به صورت این کشف کنید عدم استحقاق به معنای عدم حسن ذم را، دیگه ذم و اغلایی حسن نخواهد داشت. پس نتیجتاً باز استدلال به این آیه شریفه در این فرضم اشکالی نخواهد داشت. میایم سراغ احتمال سوم و اون این که ملازمه بین عدم فعلیت و عدم استحقاق به حکم شارع باشد. شارع به ما هو شارعون، نه شارع به ما هو رئیس العقلا و خالق العقلا، نه، شارع به ما هو شارعون حاکم به این ملازمه باشد. در این صورت می شود استدلال به این آیه شریفه در محل بحث که اثبات براءت است کرد یا خیر؟ می فرمایند معنای اینکه عقاب و ملزوم به حکم شارع باشد، معناش این است که بین فعلیت عذاب و وعید پروردگار عالم ملازمه است، کما اینکه بین نفی فعلیت و عدم وعید از ناحیه حق تبارک و تعالی ملازمه خواهد بود. خب ما چی لازم داریم در اینجا؟ در اینجا این رو میخواییم بگیم، یعنی براءت این رو میخواد بگن که اگر ثابت بشود به این آیه شریف براءت فعلیت ندارد عقاب، معناش این است که وعیدی از طرف پروردگار عالم متوجه این شخص که احتیاط نمی کند و به اصل براءت تمسک می کند نشده. اینه می خود بگید، حرف دیگری نیست. خب بنابراین در مورد بحث فعلیت ثواب یا فعلیت عقاب، هر دو عبارت است از این که پروردگار عالم در مورد ثواب به وعد خودش عمل کرده باشد و در مورد عقاب به وعید خودش عمل کرده باشد و جامعه عمل پوشانده باشد. خب بنابراین اگر مانعی باشد از این که حق تبارک و تعالی وعید خودش را عملی کند، مانع چیست؟ توبه. مانع چیز شفاعت. مانع چیز کار خوبی که موجب تکفیر کار بد او بشود. ان الحسنات یذهبن السیئات و مکفر سیئات او بشود. خب قهرن در این صورت این مانع بقای توعید حق را محدود میکند، یعنی گرچه اطلاق دارد ابتداعاً که هر فعل حرامی که از شخص به حسب واقع صادر بشود مستحق عقوبت است، اما استثناء می‌خورد الا اونجایی که اون حرام جبران بشود به واسطه حسنه، الا این که اون حرام جبران بشود به واسطه توبه، به واسطه شفاعت. اینا هست دیگه. به هر حال کما این که عدم البیان هم یکی از موانع هست. خب نتیجتا باز هم در اینجا اون چیزی که براءتی و اصولی لازم دارد در مقام اثبات به این آیه شریفه، این مهم برای او تأمین می شود. چطور تأمین می شود؟ وجهش همینه، برای خاطر اینکه وقتی که این شخص براش بیان نشد، یعنی توعید حق واصل نشد به او، می تواند ادعا بکند که توعید شما که واصل نشده است، من چگونه برحذر باشم از محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب؟ دلیلی نمیبینم، یعنی توعید شما توعید واصل نیست، پس دلیلی هم و ملزمی برای اینکه رعایت جانب احتیاط رو بکند نداره. اگر ندارد همینم مطلوبه و بیش از این چیز دیگری ما نمیخواییم. پس بنابراین تا اینجا بنابر نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، تمسک به آیه شریفه برهانن نه جدلن برهانن، اختلافی که با صاحب کفایی هست این رو دقت کنیم، برهانن اثبات مدعا میکند و این چنین نیست که این استدلال استدلال جدلی باشد و اشکالاتی هم که در عبارت ایشان یعنی در عبارت صاحب کفایی بود از نظر مرحوم عاشق مردود است، این عبارت اشکالات وارد نیست و با این تعبیری هم که بیان فرمودن دیگه یک تعبیر بیان برهانی بود، همه حدود صغور مسئله را همچی رعایت کردند. پس بنابراین علی هذا ما از عدم فعلیت بالاخره منتهی می شویم به عدم استحقاق. اگر این معنا ثابت شد می توانیم بگیم آقا در موارد شک در وجوب یا شک در حرمت احتیاط لازم نیست و هو المطلوب.
مثلا از آیه به تنهایی استفاده نکرد، بازم به زمینه این که از عدله و از قواعد منفصله عدم المانع رو استفاده کردیم.
به هر حال ببینید آقا درسته، ولی وقتی ما تحلیل میکنیم بیان آیه شریفه را، این در تحلیل ممکن استمداد از حکم عقل هم گرفتیم در اینجا، ولی این آیه خلاصه نمیخواد، چون مستدل به این آیه نمیخواد بگه هیچ چیز دیگری دخالت نداشته باشد در استدلال.
خب
شما در اثبات صغرا که لازم نیست، ما کبرای کلی لازم داریم. در اثبات صغرا ما آمدیم سراغ این مسئله که در مانع نفی آیه مانع هست یا نیست، در بحث صغروی ما به غیر این آیه هم هست، ولی اونی که لازم داریم در اینجا اینه که ما کبرای کلی چی داریم، آیا کبرای کلی هست بین این دوتا مطلب، و اون اثبات کبرا رو ما به این آیه شریفه میخوایم اثبات بکنیم نه بیان صغرا رو. اونی که ما استمداد کردیم به وجود مانع حدوثن یا بقاءن در این دو فرض دوم و سوم، این تمامش راجع به مسئله به صغرای قیاس بود، ولی در کبرای قیاس ما تمسک نگیم. استفاده که از به عنوان آیه شریفه به عنوان کبرای کلی اینی که ما به صورت این از نفی فعلیت عقاب پی میبریم عدم استحقاق را.
از نفی فعلیت پی میبریم کدوم چیز رو پی میبریم؟ در صورتی عدم مانع باشید داخل در حالت وسطی.
نه تعمل بفرمین آقا اینجوری انشاءالله. و اما اشکال دیگری که در اینجا به این آیه شریفه گرده، این اشکال در عبارت سابق کفایه بود، ولیکن برای تکمیل بحث به بیان مرحوم عاشق اشاره میکنیم. یکی از اشکالاتی که برای این آیه شریفه کرده بودن این بود که آیه شریفه را اگر ما به همین ظاهر او نگاه کنیم، حکایت حال امم سابقه دارد و حق تبارک و تعالی وضع امم گذشته را نقل میفرماید که ما در موارد امم سابقه هر جا عقاب کردیم بعد البیان بود و بلا بیان عقاب بر اونها وارد نشده بود. خب اینجا عذاب به این آیه شریفه با این تعبیر که در گذشته دارد حکایت گذشته رو میکند، معلوم شد عذاب عذاب دنیاوی است. یعنی اگر عذابی وارد شد از قبیل مثلا فرض کنین سیل طوفان حضرت نوح مثلا آمد، یا مثلا فرض کن عذابهایی بر سایر امم انبیاء سلف وارد شد، تمام اینها جریان مثلا امت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که اون به اصطلاح اطلاعاتی که پیدا کردن قضیه نیل و به هر حال باز ملخ و امثال اینجوری ها تمام بعد از به اصطلاح بیان بود و بلا حجت نبود. حجت هم همون بعث رسول و تبلیغ احکام الهی به بندگان بود. خب اگر این است، این مربوط به عذاب دنیوی می شود، شمای اصولیین میخوایم بحث عذاب اخروی مد نظره، یعنی اگر اینا احتیاط نکرد عذاب اخروی ندارد، استحقاق عذاب در آخرت ندارد. این چه ربطی دارد به این که در گذشته بعد البیان؟ همون اشکالی که در متن کفایه هم آمد و جوابم داد از صاحب کفایه، جوابش این است که اگر اصل عذاب دنیوی مد نظر است که همینم هست، فرمان استدلال مشکلی ندارد با وجود اینکه این آیه هم ربطی به محل بحث ما نداشته باشد از باب اینکه حکایت امم سابقه داشته باشد، بازم به درد اصولی میخوره. چرا؟ چون اگر حسب این آیه شریفه اونجوری که شما معنا کردید در رابطه با امم سالفه باشد و عذاب هم عذاب دنیوی باشد، وقتی عذاب دنیوی رو خداوند تبارک و تعالی حاضر نیست بدون بیان بر اونها وارد بسازد که اخف و عقوبتن هست نسبت به عذاب اخروی که اشد و عقوبتن هست و عقاب اشد هست، چطور بدون بیان حاضره؟ عذاب دنیوی که قابل قیاس به عذاب اخروی نیست، این رش خداوند تبارک و تعالی بدون بیان بر اونها نازل نفرمود، بعد الحجه و البیان بر اونها نازل فرمود، در عذاب اخروی بدون بیان بر اونها نازل فرماید. این نمیتونی برسن عذاب. و اگر منظور این باشد که بحث اصل عذاب دنیوی نباشد، مراد این باشد که یعنی عذاب دنیوی در بحث گناهان کبیره و صغیره این بحث مطرح شده، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در بحث اواخر یعنی بعد الخیارات بحثی دارن راجع به این که مثلا گناه کبیره چی، در بحث عدالت مطرح میکنن که گناه کبیره صغیره چی هست، اونجا بحث به اصطلاح عقوبات دنیوی مطرح میشه که عذاب دنیوی قابل علاج هست با همین عقوبات، که من که از بعضی روایات هم استفاده میشود که مریضی فرد مؤمن کفاره گناهانش میشود باشد، یعنی بخشی از مریضی ها و اطلاعات مؤمنین به خاطر تکفیر معاصی است که ازشان صادر میشود. بگیم عذاب دنیوی به لحاظ این که قابلیت جبران دارد و عقوبت باشد برای بس و برخی از معاصی، این چی ربطی ندارد به عذاب اخروی. چرا؟ چون عقوبات در آخرت اصلا امکان اونها در دنیا با همون سعی که هست و با همون به اصطلاح شدتی که هست در اینجا واقع بشود. دارد که آتشی که در اینجا هست این چندین درجه تنزل پیدا کرده تا رسیده به اینجا که قابل استفاده بیلا، اگر با اون به اصطلاح اطلاقی که در حد وضع اولی خودش قرار دارد قرار بگیره، اصلا تمام موجودات از بین میرن از حرارتی که به اصطلاح هست. حالا درباره عذاب همینجور، درباره ثواب هم همینجور، رحمت هم دارد که رحمت حق تبارک و تعالی یک جز از صد جز، اگه صد جز تقسیم بشه یک جزش ظاهر شده در این نشأه، که اون یک جز هم به واسطه همون یک جز ترحمی که عباد به عذاب مع بعض دارن، رحمی که مثلا والدین نسبت به فرزند میکنن، حیوانات نسبت به فرزندانشون دارن، مؤمنین بعضی ها به بعضی دیگر دارن، این قبیلین هم بر اساس همون یک رحمتی است که منتشر شده بین تمام خلایق در نشأه عالم طبیعت. حالا اون 99 تاش در آخرت که ظهور پیدا بکند دیگه چه خواهد کرد؟ پروردگاران با به عباد مؤمنینش. لذا واقعا خسارتی که اگر کسی مشمول اون رحمت نشه. علی حال این، اگه منظور این باشد که معالجه می شود عذاب به واسطه عقوبات دنیوی در دنیا، اگر این باشد خب این دیگه ربطی برای عقوبت اخروی نخواهد پیدا کرد این آیه شریفه. چرا؟ چون در رابطه با به اصطلاح عقوبت اخروی معالجه چی میخواد بکنه؟ اونجا دیگه قضیه تمام شده، چه چیزی بخواد معالجه بشود؟ علاج یعنی این که برگردد به وضع اولی و صحت اولی خودش پیدا کند و ادامه بده به حرکت به هر حال بندگی خودش. در اونجا دیگه به اصطلاح حسابون بلا عمل، اینجا هست که عملون بلا حساب، اینجا بحث معالجه معنا دارد، ولی معالجه در نشأه بعد معنا نه، اونجا بحث عقوبت است و ثواب است و جزای اعمال. اگر این باشد خب بی ربط میشه به محل بحث اصولی، ولیکن میفهمان این معنا از آیه شریفه استفاده نمیشه، آیه ناظر است به همون اصل عذاب که فرض اول بود، نه به مسئله جهت عقوبت. اصل عذاب رو بدون به اصطلاح حالا برای چی عذاب میکنه پروردگار عالم بحث تشفی نیست، حق تبارک و تعالی عذابم که میکند همون عذابم باطنش رحمت است برای اونها، یعنی جنبه تهدید اونها رو دارد. این معنا نسبت به آخرت بله در نظر نیست، ولی اصل عذاب محل بحثه. آیه شریفه ظهورش در این است که اصل عذاب بلا بیان نسبت به امم سابقه نبوده. اگه اصل عذاب بلا بیان نبوده است، قهرن عذاب دنیوی وقتی بلا بیان نیست، عذاب اخروی به طریق اولا بلا بیان نخواهد بود، پس مربوط به محل بحث ما می شود. اشکال سومی هم بر این آیه شریفه کردن و اون این است که گفتن باز آیه شریفه ظاهرش این است که عذاب از حق قبل البعث نبوده است، که حکایت از امم سابقه دارد. خب اگر این باشد، پس بنابراین اختصاص به عذاب دنیوی پیدا می کند که در رابطه با امم سالفه بوده است، دیگه باز به عذاب اخروی مربوط نیست. جوابش واضح است که از لسان این آیه به اعتبار ما قبل ما بعد که قبلن هم خواندیم این استفاده می شود که حق تبارک و تعالی دارد یک به اصطلاح طریقه الهیهی که در رابطه با تعذیب عباد دارد را بیان می فرماید، به عبارت دیگر که در سابقه و سنت الهیه، حالا بعض متکلمین تعبیر میکنن عادت الهیه، عادت الله بده، نه سنت الهیه، طریقه الهی در اینجا بر اینه که این آیه میخواد یک سنت و یک روشی که از طرف پروردگار عالم هست و بر اون عقاب میکند، که این روش همون روش اغلاییه هم هست، اغلا هم یعنی برخلاف روش اغلا نیست، یک روشی است که اغلا هم همون روش را دارن. شما در موالی عرفی نگاه کنید نسبت به عبید اگه بخوان عقوبتی را وارد کنن بلا بیان نمی کنن. چرا؟ چون اگه بلا مورد سؤال اغلا قرار می گیرن. حق تبارک و تعالی هم می فرماین در این آشفه سنت ما هم بر همینه که اگر بخوایم عذابی نازل کنیم بدون بیان نیست، اینجوری نیست که مسبوق به بیان نباشد، قطعا بیانی از قبل بوده است و اونا چون تمرد میکردن و به قول معروف خیره سری میکردن دیگه چاره ای نبود جز این که عذاب کنن، که با عذاب اونا رو باز دارن از راه انحراف، که عذابم ظاهرش برای اونها عذاب است اما در حقیقت رحمت است که اونها متوقف بشن و باز دوباره برگردن به طریق عبودیت و بندگی. لذا می فهمن حالا اگر این شد، اگر نسبت به امم گذشته که نسبت به امت مرحومه که امت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هستند خداوند حاضر نیست بدون بیان اونها را عذاب بکند، نسبت به امت رحمت للعالمین که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به طریق اولا قهرن قبل البیان عقاب و عذابی نخواهد کرد. این حاصل اشکالاتی است که تا اینجا نسبت به این آیه شریفه شده بود و عرض شد که هیچ یک از این اشکالات بر این آیه شریفه وارد نیست و از نظر مرحوم عاشق تا اینجا هیچ اشکالی نسبت به استدلال به این آیه شریفه از ناحیه اصولیین وارد نخواهد بود. اشکال دیگری هست که از صاحب کفایه هست و اون اشکال در حاشیه صاحب کفایه بر رسائل وارد شده و اون این است که ایشان ادعا کردند، یعنی اشکال نیست، یک بیانی را آوردن در رد کسانی که گفتن آیه مربوط است به امم سالفه، در کفایه هم بر اساس همین فرمایشی که در حاشیه و رسائل دارن مطلب را مطرح کردن که خیر، هرگاه افعال به عنوان فعل ماضی یا آینده نسبت به حق تبارک و تعالی داده می شود اینا منسلخن از معنای زمان، دیگه دلالت بر زمان ندارن و بدون دلالت بر زمان اسناد به حق داده می شود. کان الله و علیمن حکیمان به معنی این نیست که یعنی در گذشته یا حال یا آینده، نه، یعنی این معنا ثابت است برای پروردگار عالم که علیم و حکیم است. در اینجا هم اگر دارد که و ما کنا ولو به صورت فعل ماضی آمده است اما معنای مازویت در اینجا منسلخ می شود از این فعل و بعد الانسلاخ این فعل نسبت به حق تبارک و تعالی داده می شود. این فرمایشی است که صاحب کفایه بیان کردن در رد اشکال که اگر ما حمله بر ظاهر، ولی بیان جوابی که حاشیه دادن با قبول این معنا که به معنای گذشته باشد جواب دادن از اشکال، ولی صاحب کفایه میان میفهمن نه، اصلا بحث زمان دیگه نیست، اگر به معنای این منسلخ از زمان بشود معنای این است که یعنی سنت الهیه، یک امر ثابت و مستمر و دائمی و همیشگی ابدی و ازلی است که عذاب حق تعالی بلا بیان نیست. ایشون در واقع بحث از نظر کبرا مطلب روشنه، چون علا کل تقدیرین تمسک را هم صاحب کفایه کافی میداند، هم مرحوم عاشق نه صاحب کفایه جدلن و ایشون برهانن، این تفاوت دقت کنید. نکته ای که هست اینه که آیا اصل این حرف درسته یا نه. ایشان میبرن مطلب رو روی یک بحث عقلی و حکمی که اساسا انسلاخ از زمان لزومی نداره و ما اگر منسلخ از زمان هم نکنیم اسنادش به حق تبارک و تعالی اشکالی ندارد. از چند راه وارد می شوند که بعض از اونها را عرض می کنیم. ایشان می فرمایند که در بحث مشتق بیان کرده ایم که آیا اصلا ضرورتی دارد که ما افعال را منسلخاً عن زمان به حق تعالی نسبت بدیم یا نه، ولو اینکه مقرون به زمان باشند و معنای حدث در زمان حال یا آینده یا گذشته فهمیده بشود اشکالی نخواهد داشت. می فرمایند که در اونجا ما گفتیم که فعل زمانی باید مستند بشود به فاعل زمانی. این واضحه، چون اگر فاعل زمانی باشد فعل مقرونتن به زمان مستند به او می شود. ولی معزالی به حق تبارک و تعالی می فرمایند اگر افعال نسبت داده می شود از نظر انسلاخ از زمان ضرورتی نداره، برخلاف مشهور. این کلام برخلاف مشهور اصولی اینا. اصل این مطلب را هم در واقع از حکمت گرفتن ایشا که می فرمان حق تبارک و تعالی به لحاظ اطلاقی که داره لذا با زمانیات زمانی است و این زمانی بودن با زمانیات موجب نمی شود محدود شدن او را به زمان. به عبارت دیگری اگر عرض بکنیم اینه که فاعل زمانی دو جوره. تارتن فاعل زمانی است چون محدود است به زمان و زمان محیط بر او، و اخرى فاعل زمانی است به لحاظ اینکه او احاطه بر زمان دارد. اونی که نسبت به حق تبارک و تعالی اشکال دارد این است که فاعل ما از زمان را نسبت به حق بدیم و فاعل زمانی بدانیم به اعتبار محدودیت و محاطیت او به زمان. ولی اگر به لحاظ محیطیت او به زمان باشد و احاطه او بر زمان و مکان باشد اسناد زمان و مکان به اختبارات را از این باب اشکالی و محجوب و مشکلی ایجاد نمی کند. عمده بیانی شده و اصلش هم عرض کردیم به لحاظ همین ریشه حکمیست که اطلاق وجودی حق موجبی می شود که با زمانیات زمانی باشد و با مکانیات مکانی، ولیکن او خودش فی حد نفسه فوق زمان و مکان است، بلکه خالق زمان و مکان است. در اون عبارتی که باز بوالی هم دارد که می فرماید که و فی السم سمون و فی تریاق تریاق، یعنی معیت قیومیه حق با اشیا موجبی می شود که اون اشیا با همون جهتی که دارند در این حال این که به لحاظ حد نقص است اما بلاحت کمال است و کمال بلاحت مختص اولا و به ذات برای حق و ثانیا و بالعرض برای مخلوق خواهد بود. این به این اعتباره. پس اولا اسنادش به حق تبارک و تعالی به لحاظ همون احاطه حق است بر موجودات، ازا می فهمم معیتی احاطهی که بنده عرض کردم این در بیانشان نیست. ایشان بحث معیت رو میارن چون معیت قیومیه دارد، پس مع الزمان زمانیون به اعتبار اینکه مقوم زمان است، مع المکان مکانیون به اعتبار اینکه مکون مکان است، و یا به اعتبار سبق حق تعالی به انها سبق، چون حق تبارک و تعالی سبق بالعلیه دارد، سبق به زمان دارد، از اقسام سبق سبق به زمانه، اینم در سبق به سبب علیه وجود دارد. چرا؟ برای خود البته علت و معلول سابق و مسبوق زمانن نیستن، رتبتن هستن. دقت کردید سبق به رتبه هست، پس بنابراین اگر اون به انها دیگر سبق سابق بر موجودات هست قهرن سبق زمانی رو هم از اون نمیتوانیم ما سلب بکنیم. ولیکن عرض کردم اینجا این اشکال میاد، اگر سبق زمانی به اعتبار اینکه زمان حدث بخوایم نسبت بدیم اشکال دارد، باید بگیم به اعتبار اینکه زمان محاط است و حق محیط است اشکالی ندارد. این ها تمام کلام. پس این بیان را هم قبول ندارن. البته این ربط دیگه به بحث استدلال نداره، خواستن تکمیلن للفائده و بحث در اینجا که فرمایشات صاحب کفایه کاملا تنقیح و بررسی بشود اینه که این جمله صاحب کفایه را در اینجا قبول ندارن، کما اینکه این حرف را در بحث مشتق هم قبول نکردن. هازا تمام الکلام راجع به استدلال به آیه شریفه، و اما استدلال به سایر ادله ان شاء الله بعد از صلوات الله علیه و آله.